اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. یک مرد 44 ساله چینی مبتلا به ویروس کرونا در فیلیپین درگذشت. این نخستین مورد مرگ بر اثر این بیماری در خارج از قلمرو چین است. این مرد چند روز پیش از شهر ووهان که مبدا انتشار ویروس جدید کرونا است به فیلیپین سفر کرده بود. در این حال ولایت اوبای چین که شهر ووهان در آن قرار دارد از 56 قربانی جدید این ویروس به روز یک شنبه خبر داد که مجموع تلفات جانی ناشی از این مرض را به بیش از 350 نفر می رساند. ولایت اوبای همچنان از 2103 قضیه جدید ویروس کرونا گزارش داده است که در مجموع شمار مریضان مبتلا به این ویروس را در سراسر چین به 11177 نفر تا ختم یک شنبه دوم فوریه می رساند. با گسترش شیوع کرونا در چین، زیلاند جدید ورود مسافرین از چین را منع قرار داده است. اکثر خارجی ها از ووهان خارج شده و شرکت هوایی قطر، شرکت هوایی اندونزیا و همچنان عمان نیز به دیگر شرکت های هوایی پیوسته و پروازها به چین را متوقف کردند. خدمات خطوط آهن بین چین و روسیه نیز تا اطلاع ثانی متوقف شده است. شمار مبتلایان به کرونا در اروپا به 25 نفر و شمار بیماران تایید شده ناشی از کرونا در امریکا به 9 نفر رسیده است. پلیس پاکستان میگوید حداقل 7 عضو خانواده پاکستانی زمان کشته شدند که خانه ایشان هدف فیر آوان که از آن طرف مرز از افغانستان پرتاب شده بود قرار گرفت. قرار اظهارات شهاب‌الدین یک مقام پلیس محلی در این رویداد در ولسوالی باجوار 4 طفل، 2 زن و 1 مرد کشته شدند. با گفته شهاب‌الدین چند غیر نظامی دیگر نیز در این حادثه زخمی شدند. مقام ها می گویند تحقیقات در مورد آغاز شده است. تا حال مقام های افغان در مورد چیزی نگفتند. 3 نفر در اثر ضربات چاقو در یک بازار در جنوب لندن زخمی شدند که وضعیت یکی از زخمی ها وخیم گزارش شده است. پلیس لندن این حمله را که در منطقه استرادهم رخ داد تروریستی عنوان کرده میگوید فرد مهاجم در اثر فیر پلیس کشته شده است. با گفته پلیس ضارب کنوز معرفی نشده است، هنگام حمله بم ساختگی را به خود بسته بود. او قبلا به خاطر جرایم مرتبط به دهشت افغانی زندانی بود و در این اواخر از حبس رها شده بود. در این حال به گزارش رسانه های بلژیک شام یک شنبه پلیس یک زن را که با چاقو به جانب 2 نفر در شمال شهر گانت حمله ور شده بود هدف قرار داد. در این رویداد 2 نفر زخمی شده و مهاجم نیز از ناحیه بازو زخم برداشته است. وزارت خارجه ایران میگوید که دولت عربستان مانع شرکت هیئت ایرانی در نشست سازمان همکاری اسلامی شده است. این نشست که هدف آن بررسی طرح صلح شرق میانه از جانب دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکاست، امروز دوشنبه در شهر جده برگزار می شود. وزارت خارجه ایران با اعتراض به این موضوع عربستان را به سوء استفاده از میزبانی متهم کرده است. و رئیس جمهور اوکراین میگوید کشورش از مبلغی که ایران برای پرداخت غرامت به خانواده های جان باختگان سقوط طیاره مسافربری این کشور پرداخت شده است رضایت ندارد و خواهان غرامت بیشتر است. ولادیمیر زلنسکی روز یک شنبه به تلویزیون اوکراین گفت که ایرانی ها 80,000 دلار به خانواده هر قربانی پرداخت کردند که مبلغ اندک است. رئیس جمهور اوکراین در عین حال
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستان عزیز سلام، روز شما بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم. در بعد از خبرها محتوای برنامه شامل گزارش های از گوشه و کنار جهان است که تقدیمتان می دارم. اما نخست گزارش های از افغانستان را می شنوید. افرادی که برای درخواست ویزا به قنصلگری پاکستان در جلال آباد مراجعه می کنند، از برخورد نادرست پلیس و رعایت نشدن اصول اداری شکایت دارند. جزئیات بیشتر را از خبرنگار ما ضیاءالرحمن حسرت می شنوید.
همه روزه هزاران تن از باشندگان ولایات شرقی، مرکزی و شمالی شرق افغانستان برای اخذ ویزای کشور پاکستان برای نمایندگی سیاسی آن کشور در جلال آباد مراجعه می کنند. زنان، کودکان، کنسالان و مریضان شامل مراجعینی هستند که شبها را در هوای سرد زمستانی در جاده قنصلگری سپری می کنند. این مراجعین میگویند که برخورد نادرست پلیس، واسطه بازی و عدم رعایت اصول از مشکلات جدی آنان است. سیدلا و پاینده دو تن از مراجعین میگویند اینجا مریض معلوم نیست، زخمی معلوم نیست، همه موضوع پول است. کسی که پول پرداخت ویزه میگیرد و کسی که پول نپرداخت ویزه اخذ نموده نمیتواند.
دو روز رفتم شامون و مجاویدم، یک قدم هم پیش رفته نمیتانیستم و از من پیسه میخواید و من غریب آدم هستم و پیسه ندارم.
اعضای شورای ولایتی ننگرهار نیز بی‌نظمی ها، لتوکوب و اذیت شدن مراجعین در بیرون از قنصلگری را تایید می کنند. عبیدالله شینواری عضو شورای ولایتی ننگرهار می گوید
بسیار با تکلیف تو است که مجای تنگ است و یک جای که کلان چی شوه مسحت و مراجعین و زنا و بپیرا مشکلات یک ذره کم می شه.
قنصلگری پاکستان و ریاست ارتباط خارجه ولایت ننگرهار در این مورد حاضر با پاسخگویی نشدند. اما عطاءالله خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار می گوید
قنصلگری پاکستان همه روز 700 ویزا توزیع میکند، اما مراجعین در حدود 30,000 نفر میباشد که این اندازه ویزا کمتر است. همچنان موضوع برخورد نادرست پلیس به علت ازدحام زیاد صورت میگیرد، مردم بی نظمی میکنند، پلیس مجبور به برخورد زشت میشود.
لتوکوب بی نوبتی، ادعای پرداخت پول و واسطه بازی در بیرون قنصلگری پاکستان در صفوف مراجعین از چالش های بزرگ و جدی است.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
حکومت افغانستان اعلام کرده است که سال آینده نصاب جدید تعلیمی را در افغانستان پیاده می کند. محمد صدیق پتمن، معین سابق تدریسی معارف افغانستان، در عکس العمل به این اقدام در گفتگوی با همکار ما گفت تنها آوردن تغییرات در کتاب‌های درسی بسنده نیست و باید حکومت افغانستان به حیث بخش از اصلاحات نظام تعلیمی آمادگی‌های لازم را نیز بر علاوه ساده سازی برای تطبیق نصاب جدید تعلیمی به عمل آورد. توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌داریم.
پدمن سر نواقصی که نصاب تعلیمی فعلی در افغانستان داره چگونه شده میتونه اصلاح شد؟
اهدافی که معارف افغانستان به خود تعیین کرده بود اهدافی یک قرن قبل است. زمانی که معارف افغانستان تأسیس شد مبدایی بود که ما باید مرزا تربیه کنیم و مرزا برایزی بود که دفتر صرف کار کنن. موضوع مهارت ها در وقت مطرح نبودن. فعلا ما در یک قرن قرار داریم که موضوع مهارت مطرح است. موضوع دیگه که سرشان باز میکنیم نصاب نواقصی که داره دو بخش ما داریم، یکی بخش ساینس یکی بخش اجتماعات. معارف افغانستان فعلا درگیر یک ابهام است. چی را تغییر میدن؟ ساینس را تغییر میدن؟ با کدام میارن؟ اجتماعات حقشون است. موضوع دیگه که معارف افغانستان باید سرش تمرکز کنم نصاب یک موضوع مجرد متعلق به کتاب نیست که شما کتاب تغییر میدین. نصاب تمام فعالیت هایی که صورت میگیرد در بر میگیرد. مثلا شما مضمون کیمیا را درس میدین، آیا لابراتوار دارین؟ ما باید خود عیار کنیم امکانات خود و ابزار خود برای تدریسی که یک شاگردی که در رشته ساینس میره مواد لازمه را باید برشان تهیه کنیم، علاوه از موادی که کتاب است. ما باید سری ریفورم معرف فکر کنیم. سالهای قبل که بود، بعد 40 سال وقتی میگیم 40 سال جنگ، قبل از 40 سال در وقت داود خان معرف افغانستان معرف تعریف شده بودن در وقت، یعنی اهدافشان معلوم بودن. ما بر ریفورم معرف ضرورت داریم و ریفورم معرف معلم فیلی، والدین و استادای فیلی ساخته نمیتانند، به خاطر که وا درگیر امین و سامانی های هستند. معرف به کیفیت فیلی محصول اینانی دستی است که شما سرشان معرف جدید رو بسازید، به خاطر از اینکه نه والدین سهم میگیره در سیستم فیلی معرف افغانستان، نه معلم طوری که لازم است سهم میگیره. مثلا وقت شما نصاب تغییر میتونیم، آیا معلم برای اون نصاب تربیه کردیم؟
به نظر شما چطور میشه که نصاب جدید تعلیمی افغانستان بر علاوه که نسل جدید در ساینس و تکنولوژی و در علوم معارف تقویت میکنه، تا کدام اندازه میتونه حب وطن، ارزش‌های اسلامی، ارزش‌های انسانی و همچنان هماهنگی و همفکری را در جامعه افغانستان تقویت ببخشه؟
قبل از
اینکه
به جواب سوال شما بدم، فقط یک موضوع داوری میکنیم که نقطه مثبتی که فعلا معرف سرشان کار میکنه اویست که رهبری معرف میپذیره که نقص وجود داره و این امیدواری است که برای اصلاح از کار میکنه. رهبری قبلی را نمیپذیرفتن که مثلا ما مشکل داریم، و این یک نقطه مثبت است که وزیر معرف هم در سمپوزیم سر ازی تبصره کردن و خود جمهور رقمان بیاییست و در برنامه شامل است که اصلاح ریفورم معرف نید. ما میگیم که محتوای جدید و ارزش‌های جدید هم درست است، ولی اگر ما کمکی به حب وطن به عقب بریم، ما 40 سال قبل وطن خود را زیاد دوست داشتیم نسبت به فعلا. ما 40 سال قبل یک زندگی با همی بهتر داشتیم نسبت فعلا. در وقت دکتر نجیب الله هم همی سعی صورت گرفت، همی کوشش صورت گرفت که معرف از سیاست بکشن. فعلا بحثی است که ما چه قسم از بحثای ایدئولوژیک به یک بحث ملی رفت ما گذار کنیم، به خاطر از اینکه معرف افغانستان بحثای ایدئولوژیک خراب ساخته. وقتی بحث ایدئولوژیک شد، بحث علمی شد، بحثای ملی ماندن. فعلا زمان عزیز که معرف افغانستان از نگاه محتوا غیر سیاسی شوه، یعنی ما هستیم که ما بحثای ایدئولوژی که یک طرف بانیم، بحث ملی را مطرح کنیم. در بحث ملی محتوایی که داشتیم قبلا، متون قبلی معتبرتر است بر متونی که فعلا ما داریم. از نگاه شکلی ما تعیین میکنیم که ما باید محتوا را ساده بسازیم، و چون ما دوره قبل از مکتب نداریم، وقتی دوره قبل از مکتب نداریم، ما باید همی 3 سال طور ساده بسازیم که شاگرد آماده سواد بکنیم، یا سواد به شکل ابتدایی بیاموزه.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
وزارت داخلی افغانستان به خاطر مبارزه مؤثر با فساد اداری، یک اداره جدید نظارت بر کارکرد منصوبین آن وزارت را ایجاد کرده است و مسئولان وزارت داخله میگن به دلیل کارکرد مؤثر این اداره جدید، در ظرف 10 ماه گذشته بیشتر از 700 تن از منصوبین آن وزارت که در سطوح مختلف مکلفیت داشتند، به اتهام فساد، برخورد ناسالم پلیس با مردم بازداشت گردیده و سارنواری معرفی شدند. تفصیل بیشتر را از خبرنگار ما عبدالحی ورشان می شنوید.
مسئولان وزارت امور داخله به روز یکشنبه در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفتند که این وزارت به خاطر مبارزه مؤثر با فساد اداری و جلوگیری از برخورد ناسالم پلیس با مردم، یک اداره جدید را به نام ریاست امنیت داخلی در داخل ساختار وزارت ایجاد کرده است تا از عملکرد پلیس و دیگر منصوبین این اداره نظارت جدی نماید. خانم مروه امینی، معاون سخنگوی وزارت امور داخله، شام روز یکشنبه در پیام صوتی که به رادیو آشنا صدای آمریکا فرستاده است، راجع به موثریت این اداره جدید سخن گفته افزوده است که در مدت زمان کوتاه 10 ماه وزارت امور داخله به توفیل تلاش‌های این اداره جدید به تعداد 700 تن از کارمندان و منصوبین وزارت داخله را به اتهام فساد اداری و برخورد ناسالم با مردم بازداشت و با سرنوالی معرفی کرده است.
ما طی 10 ماه گذشته بر اساس نظارت دقیق که داشتیم 700 تن را به جرایم مختلف و متفاوت به سرنوالی افغانستان معرفی کردیم که به سطوح مختلف اینا کار میکردن و به اساس جرایم مختلف مثل سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی یا نیون فارم سلا و موارد دیگه و یا هم دست داشتن در فساد.
خانم امینی میگوید که این ریاست جدید نه تنها مسائل و مشکلات میان پلیس و مردم را مورد بررسی قرار میدهد، بلکه روی مسائل دیگر مانند سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی، مانند فروش سلاح، البسه و تیل که با مسائل عام مردم ارتباط مستقیم ندارد بررسی می نماید. معاون سخنگوی وزارت داخله از مردم خواست که راجع به برخورد ناسالم پلیس با مردم به اسرع وقت وزارت را مطلع سازند.
ما شماره تماس امنیت داخلی را با تمام مردم افغانستان در سراسر کشور شریک ساختیم و از اونا می خواهیم که هر زمانی که متوجه حرکت غیر قانونی و غیر مسلکی پلیس میشن به شماره تماس امنیت داخلی تماس بگیرن، ما آنن به او قضایا رسیدگی میکنیم.
مسعود اندرابی سرپرست وزارت امور داخله با تکرار گفته است که هرگاه دیده شود که پلیس مرتکب فساد مالی شده است، همانند مخالفین نظام با ایشان برخورد خواهد شد. نهادهای نظارت از فساد برغم این که ایجاد اداره جدید امنیت داخلی در چوکات وزارت داخله را در راستای نظارت جدی و جلوگیری از فساد و همچنان انسجام در داخل ساختار وزارت داخله یک اقدام نیخوانده از آن استقبال میکند، اما ارقام ارائه شده امروز را بسیار درشت خوانده ابراز شک و تردید میکنند. ناصر تیموری یک تن از مسئولین نهاد غیر حکومتی دیدبان شفافیت این رقم را درشت خواند و گفت:
آماری که از سوی وزارت محترم امور داخله نشر شده، ما قبلا هم این آمار را شنیدیم. آمار ظاهرا بسیار با سرعت چشمگیری هر ماه افزایش پیدا میکنه. با آخری که آقای وزیر ما دیدیم 668 نفر گفتن و حالا شما گزارش کردیم که به حدود 700 نفر رسیده. اما چیزی که در این مورد نیاز اصلی است که در مورد اقدامات بعدی خود هم وزارت داخله گزارش بده که افراد در کدام سطوح هستند، از کدام ولایت هستند، چه اقدامات در موردشان شده، آیا اقدامات تعدیبی در موردشان شده یا اینکه همیشان عباد جرمی دارن و به لوی سارنولی معرفی شدن.
در سال گذشته وزارت امور داخله با تعداد 80 تن از منصوبین خود را که از سوی ریاست استخبارات این وزارت به فساد اداری متهم شده بودند به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کردند و اکنون این رقم در کمتر از یک سال به 700 تن افزایش یافته است که بیانگر تلاش اداره جدید مبارزه با فساد می باشد. ناگفته نباید گذاشت که بار رئیس جمهور غنی وزارت امور داخله را قلب فساد توصیف کرده بود.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
و باز هم از افغانستان. افغانهای مقیم شهر فرانکفورت آلمان و تعداد از نهادهای ملی و بین المللی در آن شهر اخیراً از شخصیت و کارکردهای دکتر تتسو ناکامورا، امدادرسان ژاپنی تبعی افغانستان، بزرگداشت و عمل آوردند. همکار ما لیلا محبیب عظیمی با فاروق فرانی، شاعر و نویسنده افغان مقیم آلمان، با یک تن از برگزار کنندگان این محفل مصاحبه کوتاه انجام داده که با سخنان آقای فرانی در مورد بخش‌های این برنامه، نهادهای شرکت کننده و انگیزه های برگزاری این محفل آغاز می شود.
تقریبا چند نهاد که از جمله خانه فرهنگ افغان ها در برلین و هامبورگ، انجمن فرهنگی افغان ها در کرایز اوفنباخ که در حومه فرانکفورت قرار داره، فارو فدراسیون پرندگان افغانی در اروپا، اتحادیه انجمن فرهنگی افغان ها در شهر اشتراسبورگ فرانسه،
درست،
و در عین حال کمیته هواخواهان حزب همبستگی افغانستان در اروپا که مقیم هانوور است. اینا این محفل برا انداختن. تقریبا همه افغان ها شاملتن. یک هنرمند ژاپنی که به نام کینگو سایتوز،
بله،
و در پاریس زندگی میکنه، هنرمند معروف است و رباب نواز است، یعنی رباب افغانی می نوازه و آلبوم مشهورش است به نام ژاپنستان. در یوتیوب موجود است، اونام به شرکت دارن و با هنرمندان دیگه هم هستن و بخش تئاتر هم است و فیلم هم است، فیلم مستند و سرود و اینها. بخش کنفرانس هزی سه مقاله بود، یک مقاله شه من قرار کردم، یک مقاله را من از طرف خانم زهرا موسوی از شهر بلین قرار شد و مقاله از طرف لونا ولی از هالند از طرف فدراسیون پرمانده های افغانی در اروپا خوانده شد.
بسیار خوب. بزرگداشت از تتسو ناکامورا یا کاکامراد افغانستان چی پیام را در قبال داره؟ هدف اصلی از راه اندازی برنامه چی بود؟ چی انگیزه و دلیل خاص باشندگان شهر شما را داشت تا از این شهروند ژاپنی تبار افغانستان تجلیل کنند؟
تقریبا این مسئله مطرح بود که چگونه در جامعه ما
بله.
بعد از اواخر قرن 19 یک نوع پویایی فکری تحرک فکری با وجود آمد.
درست.
یعنی مردم خود شریک تحرک اجتماعی نمی دانستن، فقط منتظر بودن که از بالا برش شود. خودای تحرک اجتماعی آمد بس. اما در سالهای اخیر تحرک اجتماعی و فکری کامل از بین رفت و روح ابتکار از بین رفت. همه چیز مردم فکر میکنن که باید از بیرون برشان داده شود، از بالا برشان داده شود. منتها اینال چون بحث در باره تتسو ناکامورا یا کاکامراد افغانی ما و شما این مایی یا انسان بزرگوار تانست با می پروژه های خود اینا این تفکر در جامعه افغانستان زنده بسازه که ما میتونیم، منتظر نباید باشیم، ما خود ما میتونیم از امکانات کم برای ساختن آینده بر خود کفایی مبارزی که خود ما در چی باشیم، در بینوان عامل و کارکن باشیم وارد شیم. این تفکری که بعد از مرگش و حتی در زمان زندگیش در بین مردم پخش شد، این بسیار وسیع بود، یک تحرک فکری بار آورد. یعنی بیشتر از اینکه خود ناکامورا کاراش چقدر به ارزش بود، که واقعا به ارزش بود، درسایی که برای جامعه افغانستان گذاشت و در این شرایط که همه منتظر ازی بودن که یک محصه بیا و یک چند بوجیار برمردم بتر یا بتر، این تفکر تقریبا به بین مردم آن جای خود به این میده که نیم خود ما میتاریم چی باشیم، مبتکر باشیم و گام با پیش بگذاریم. خاطر دی امیشهای در سایزی پخش کردن در سایزی، آموختن در سایزی و این به این خاطر بر ما مهم است. یک انسان میه از راه دور میه، هیچ گونه حتی سرحد مشترک با ما نداره، زبان مشترک با ما نداره، دین مشترک با ما نداره، گذشته مشترک نداره، اما میتونه اینجا بیایه خود در درون جامعه افغانستان پیدا بکنه و جامعه مون رو مشناسه و با او تفاهم پیدا میکنه و این یک درس کلان است در جامعه که مثلا فکر بکنیم به صدها سال اقوام و مردم با هم زیستن، امروزی به زامن زده میشه که تو بیگانستی و تو بیگانستی. این شرماور است، ولی وقتی که انسان از دور نه، شما تصور بکنیم که امیال در میان وطنداران ما همی اونایی که از تولد به اصطلاح افغان بودن یا از افغانستان بودن همه قدر خدمت نکرده که یک نفر که تازه چی شده به اصطلاح افغان شده یا تابعیت افغانستان یا شهروندی افغانستان قبول کرده او خدمت کرده. یعنی نباید تساهل و مدارهایی که باید بین مردم با وجود بیایه، همین بحثای کاذب قومگرایانه که مردم از هم دور میکنه، این خودش پرش درسهاییست که در کار کاکامراد افغانستان انعکاس پیدا کرده و او رو ما باید در گوش مردم برسانیم، باید او رو پخش بکنیم و بگویم که یاد بگیریم یک انسان از اونجا که میایه وقتی ما او رو تحمل میکنیم و او ما رو تحمل میکنه و زندگی خود به این مگذاره، چطور ما نمیتونیم اقوام گوناگونی که در اینجا قرنها با هم زندگی کردن با هم دیگه نسازن، با هم دیگه نتانن زندگی مشترک داشته باشن، زندگی و سعادتمند داشته باشن، بیرون ابتکار داشته باشیم، برای آینده فکر بکنیم. هم یک چیزی که مهم است که رویا داشته باشیم برای آینده. هر ملتی که آینده داشته رویا داشته برای آینده های خود.
یک جهان سپاس از شما، ممنون شما.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/ voa.dari.
و گزارش اخیر این بخش حاکی است که یک ماه بعد از ختم توافقنامه شراکت در مصارف بین ایالات متحده و کره جنوبی، در میان ملکی هایی که در پایگاه های امریکایی کار می کنند، مایوسیت فزاینده ای به مشاهده می رسد. هرگاه این دو کشور به یک معامله جدید دست نیابند، این کارگران بدون مزد باقی خواهند ماند. همچنان نگرانی از این وجود دارد که ممکن این موضوع سبب گردد تا به اتحاد بین دو کشور صدمه وارد شود. بل گالو خبرنگار صدا آمریکا در این زمینه گزارشی دارد که سحر عظیمی تقدیمتان می کند.
کمپ همفری در جنوب سئول، پایتخت کره جنوبی، بزرگترین پایگاه نظامی ایالات متحده در خارج از این کشور می باشد. اما ممکن شمار زیاد این عملیات ها به سبب اختلاف روی اینکه چگونه مصارف حضور عساکر آمریکایی را بین هم تقسیم کنند اخلال وجود داشته باشد. اردوی ایالات متحده به تمام مستخدمین کره‌ای اطلاع داده است که ممکن آنها مجبور شوند تا از اول ماه اپریل سال جاری رخصتی بدون معاش بگیرند. این حالت تعلیقی ممکن 9000 ملکی را در پایگاه ایالات متحده در کره جنوبی متاثر سازد. ممکن پروژه‌های عمرانی و خدماتی متوقف گردد. بسیاری از کارگران کره‌ای به این فکر افتادند تا شغل دیگری برایشان بیابند. سنجیو از اتحادیه کارمندان کره‌ای برای قوت‌های ایالات متحده می‌گوید:
البته همه خود را بی‌ثبات و درمانده حس می‌کنند. توقع می‌بریم تا این مسئله به وقوع نپیوندد. زندگی و معیشت ما به این ترتیب تهدید می‌شود.
سوجیو از اهمیت کارمندان برای مأموریت میگوید.
تمامی کارمندان برای مأموریت ضروری پنداشته میشوند. پس چرا ما تا این اندازه رنج بکشیم؟
رئیس جمهور ترامپ از گذشته ها کره جنوبی را متهم کرده است که به قدر کافی در برابر حمایت عساکر آمریکایی پول پرداخت نمی کند. این اتهامات بسیاری از اهالی کره جنوبی را ناراحت می کند، مخصوصا وقتی این اختلاف ادامه یابد. سونگ یانگ جیل، یکی از قانونگذاران کره جنوبی، میگوید:
این کار درستی نیست که به سبب مذاکرات معاش کارمندان کره‌ای را پیش خود گروگان بگیرند.
سونگ یانگ جیل عضو اسمبلی ملی کره جنوبی است که در نهایت باید معامله شراکت مخارج را به تصویب برساند.
نمیتوانیم تقاضای 5 میلیارد دلاری را بدون کدام دلیل معجب بپذیریم. نمیتوانیم در برابر این تقاضا تسلیم شویم.
این تنها اهالی کره جنوبی نیستند که میگویند در نتیجه این اختلاف ممکن اتحاد بین ایالات متحده و کره جنوبی صدمه ببیند، بلکه برخی از مامورین بلندپایه آمریکایی نیز این گونه پرسش ها را مطرح میکنند. جان راد، معین پلیسی وزارت دفاع ایالات متحده، میگوید:
پیام من به همکاران وزارت خارجه ایالات متحده این است که وقتی شما در مذاکرات به جلو می روید تا روی شراکت در مخارج صحبت بکنید، باید متوجه این نکته نیز باشید که سالم بودن اتحاد را در نظر بگیرید.
مقامات سفارت ایالات متحده در سئول میگویند نشانه‌هایی به ظهور نرسیده است که اختلاف نظرها بتواند به اتحاد ما صدمه ای وارد کند. نظرپرسی‌های انجام یافته نشان می‌دهد که برای حفظ روابط حمایت زیادی اظهار شده است، اما سوال اینجاست که این اتحاد تا کدام زمان برقرار باقی می‌ماند.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر، قاتل خاموش.
دوستان عزیز، تا لحظات دیگر بخش دوم برنامه سرویس پشتو را می‌شنوید. با ما باشید.